ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تعداد قربانیان کرونا در ایران برای اولین بار بیش از 300 نفر اعلام شد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل حمله سایبری به بنده رجایی و مجتمع مثل سرچشمه را تایید کرد. ایران میگوید منابع ارزیش در چین برای تأمین نیازهای اساسی استفاده می شود. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته را 337 نفر اعلام کرد که ضمن افزایش محسوس نسبت به روزهای گذشته، رکوردی تازه در تعداد قربانیان این بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری همچنین تعداد مبتلایان جدید را 4251 نفر اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست. رئیس سازمان پدافند غیر عامل وقوع حمله سایبری به بندر شهید رجایی و مجتمع مس سرچشمه را تایید کرد و گفت این حملات به زیرساخت‌های این دو مجموعه صورت گرفته، ولی به گفته او موجب نابودی زیرساخت‌ها نشده است. به گزارش ایسنا، غلامرضا جلالی این اظهارات را روز دوشنبه در یک نشست خبری بیان کرد. او بدون اشاره به تاریخ انجام این حملات گفت که در سال گذشته 2 تا 3 مورد حمله سایبری که توأم با تخریب زیرساخت‌ها بوده داشته ایم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر مسدود شدن 20 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در چین را نادرست اعلام کرد و گفت منابع ارزی که در چین وجود دارد جدا از پولهایی است که در کشورهایی چون ژاپن و عراق مسدود شده اند و برای تأمین نیازهای اساسی و چرخه اقتصادی کشور استفاده می شود. روزنامه جهان صنعت روز 24 مهر ماه در گزارشی نوشت که به دلیل تحریم های آمریکا 40 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده که 20 میلیارد دلار آن مربوط به چین است و علاوه بر چین، هند با 7 میلیارد دلار، کره جنوبی با 6 میلیارد دلار، عراق با 2 میلیارد دلار و ژاپن با 1.5 میلیارد دلار دیگر کشورهای بدهکار به ایران هستند. آقای خطیب‌زاده در این حال گفت که مذاکرات با کره جنوبی در این زمینه به کندی پیش می‌رود.
و این خیلی کندی داره اذیت می‌کنه. وزارت بهداشت ما به طور منظم و شاید بشه گفت روزانه و هر دو هفته یک بار در چارچوب‌های دیگه‌ای در حال رایزنی با طرف کره‌ای هست. واقعا این کندی داره ما را اذیت میکنه و در سطحی هم که ما میخواییم اتفاق نیفتاده. ما فکر میکنیم دولت کره هرچه زودتر به تعهدات خودش انجام بده برای روابط ایران و کره و تاریخ روابط ایران و کره بهتر هست، چون حافظه این ملت چیزی رو فراموش نمیکنه.
آقای خطیب‌زاده همچنین از تماس تلفنی محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ژاپن برای دسترسی به منابع ارزی ایران در این کشور خبر داد. دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران آغاز شد و قرار است تا 30 مهر ماه ادامه داشته باشد. معاونان امور حقوقی و بین‌المللی وزرای خارجه ایران و اوکراین سرپرستی هیئت مذاکرات دو کشور را بر عهده دارند. دور اول این مذاکرات مرداد ماه در کیف برگزار شده بود. محسن بهاروند معاون وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود در این مذاکرات درباره مسائل فنی، قضایی و حقوقی گفتگو خواهند کرد. معاون وزیر خارجه اوکراین پیشتر به رادیو فردا گفته بود که کشورش به دنبال پاسخ درباره ابهام‌های این حادثه و مشخص شدن دلیل شلیک به هواپیماست. خانواده‌های قربانیان پرواز 752 چندی پیش با برگزاری تجمعاتی در 9 شهر دنیا خواستار فشار نهادهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ درباره ابهام‌های این اتفاق شدند. برخی از آنها شکایت‌های حقوقی از رهبر جمهوری اسلامی ایران و سایر مقام‌های در کشورهای آمریکا و کانادا را ثبت کرده‌اند. رئیس جمهوری ایران میگوید از مشکلات اقتصادی مردم آگاه است و دولت هرچه در توان داشته به کار بسته است. این در حالی است که فشارهای اقتصادی نه تنها تنگ دستان و طبقه فقیر را به فلاکت کشانده، بلکه به گفته کارشناسان طبقه متوسط جامعه هم به شدت به تنگ دستی افتادند. الهی روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است که دولت به دنبال مقابله با نوسانات قیمت است و دغدغه مردم را دارد.
مردم عزیز ما امروز در فشار اقتصادی هستند. دولت لحظه ای از درد مردم، مشکل مردم، مصائب مردم غافل نیست. هرچه در توان داشتیم ما عمل کردیم.
رئیس جمهوری ایران در این جلسه برنامه ویژه‌ای را برای مقابله با مشکلات اقتصادی مردم اما ارائه نکرد. حسن روحانی در حالی از مقابله با نوسانات قیمت میگوید که نوسان به معنای بالا و پایین رفتن قیمت است، حالان که تنها و تنها قیمت ها روندی صعودی داشتند، آن هم نه در بازه زمانی 2.5 سال تحریم های آمریکا و نه در 9 ماهه تاخت و تازه کرونا، بلکه در 42 سال حاکمیت نظامی که قرار بود بسیاری از امکانات را رایگان در اختیار شهروندانش قرار دهد. روز یکشنبه خبرها حاکی از سقوط 46,000 واحدی بازار بورس تهران. ارز همچنان گران می شود، فروش لوازم خانگی به نصف رسیده و اقلام بهداشتی بهای سرسام‌آوری پیدا کردند. خمیر دندان 500,000 تومان. بیماران دیابتی انسولین ندارند اما 19 کامیون دارو از ایران به عراق قاچاق می شود. نان گران شده و کرونا هم همچنان مشغول تاخت و تاز است. این روزها حسن روحانی تحت فشار است و انتقادها آنقدر بالا گرفته که یک نماینده مجلس خواهان اعدامش، برخی دیگر از نمایندگان به دنبال استیضاح و محاکمه اش هستند و مردم ایران هم خسته و ناتوان در به در به دنبال تامین معاش حداقلی خود هستند. روشنک استرکی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در قبرس به رادیو فردا میگوید سخنان حسن روحانی شعاری بیش نیست.
صحبت‌های حسن روحانی از دید من صرفاً شعارهایی هستند که قطعاً دولت توان عملی کردن این شعارها رو نداره و متأسفانه مدام هم دارن تکرار میشن. واقعیت این هستش که اگر این شعارها 7 سال پیش میتونست بخشی از مردم ایران رو امیدوار بکنه، این روزها نه تنها امیدواری ایجاد نمی‌کنه، بلکه مردمی که میلیون میلیون به زیر خط فقر رانده میشن رو خشمگین‌تر هم می‌کنه. حدود 75% از جمعیت ایران بنابر آمارهای ارائه شده از سمت خود حکومت زیر خط فقر هستن و نیازمند یارانه های کمکی تا بتونن حداقل خوراک رو در طول ماه تامین بکنن. داریم میبینیم که گرانی بی حد و مرزی تمامی کالاهای ضروری مصرفی خانوارها رو هدف قرار داده و مواد خوراکی و بهداشتی برای بسیاری از خانواده های ایرانی دارن تبدیل به کالاهای لوکس و دست نیافتنی میشن.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه نیست، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که همین حرف رئیس جمهوری را باید اعترافش به شکستی بزرگ تلقی کرد و میپرسد مگر نه اینکه چند روز پیش اقتصاد ایران در دوره کرونا را مقتدرتر از اقتصاد آلمان معرفی کرد.
وضعیت مشکل‌تر از آن است، چنان که بنگاه بسیار معتبر اکونومیست اعلام کرده است که سقوط اقتصادی نظام ولایی در این سال فرنگی 2020 حدود 12% خواهد بود. یعنی برای شهروند ایرانی سفره کوچکی که قادر به پاسخگویی به خیلی از نیازها نبود، این چنین شد که مردم پشت بام خواب شدند و کارتون خواب شدند، از این هم 12% کوچکتر میشه و عملاً بسیاری از نخواهند توانست نیازهای ابتدایی خودشونو پاسخ بدن. همین الان بنابر گزارش های خود نظام امکان خرید خمیر دندان برای خیلی ها وجود نداره. اما آیا مقصر وضعیت دشوار تحریم ها هستند؟ نه، تحریم ها شرایط سخت را سخت‌تر کرده است، اما مقصر اصلی کار ندانی پایوران نظام است، چنان که از آغاز انقلاب تا به امروز دلار از 7 تومان به بالای 32,000 تومان رسیده است. مگر در تمام این مدت نظام ولایی زیر تحریم بوده است؟ در ثانی این که از میان حدود 195 کشور جهان ایران ما جزو معدود کشورهایی است که تا این سطح زیر تحریم قرار گرفته است، جز این است که مقصر اصلی آن پایوران ناکاردان و تنش افروز و ایدئولوژی زده نظام هستند.
روز یکشنبه تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی ایران به پایان رسید. آنچه که روزهاست مد نظر سردمداران حکومت ایران بوده و از آن به عنوان یک پیروزی یاد می‌کنند. اما روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید این برداشت جمهوری اسلامی که این را برگ برنده خود می‌داند با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
متاسفانه در کل 14 دهه گذشته ما با این موضوع روبرو هستیم، یعنی هر دولتی که سر کار آمده به جای اینکه مسائل اقتصادی کشور رو درست ببینه و با نگاه علمی و کارشناسانه به رفع اونها اقدام بکنه، یا به مردم وعده و وعید داده و یا اینکه با فرافکنی و تکذیب و انکار با موضوع برخورد کرده، و این هستش که میبینیم این روزها مشکلات به شکل بسیار حادی در اومده و یک بحران بسیار بزرگی در حوزه اقتصاد ایران شکل گرفته. در همین روزهای گذشته که قیمت دلار به شدت رو به افزایش بود و دولت ناتوان از کنترل قیمت دلار بود، آقای روحانی به مردم وعده داد که پیروزی در راه هست و گفتش که لغو تحریم‌های تسلیحاتی میتونه گشایشی در وضعیت ایران ایجاد بکنه. اما درست در روزی که همه مقامات جمهوری اسلامی برای عدم تمدید این تحریم‌ها خوشحال بودن و شادی می‌کردن، می‌بینیم که بورس 47,000 واحد سقوط می‌کنه و قیمت دلار در صرافی‌های رسمی که زیر نظر بانک مرکزی هستن به مرز 32,000 من میرسه. این وضعیت نشون میده که اقتصاد ایران داره مشکلات مزمنی هست و تا این زیرساخت‌های اقتصادی کشور ترمیم نشن امکان رسیدن به گشایش و رونق اقتصادی وجود نداره.
فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میگوید نقش تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی را همزمان در این روند رو به افول اقتصاد ایران نیز حیاتی می‌خواند.
در بحران اقتصادی که الان ایران باهاش روبرو هست، فارغ از مسئله مدیریتی و اقتصادی و فسادی که در جریان هست که به این بحران خب دامن زده، من فکر می‌کنم مسئله سیاست خارجی تاثیر جدی داشته و تا این بحران سیاست خارجی ایران حل نشه خیلی دشوار بشه تصور کرد که ایران بتونه برای دراز مدت از بحران اقتصادیش هم بیرون بیاد. نمیشه انکار کرد که تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران رو شکسته. حتی اگر فساد نبود، حتی اگر مدیران توانمند داشتیم، تحریم‌ها با این شدت قطعاً کمر اقتصاد رو می‌شکست. اما مشکل اصلی ایران به نظرم مدیریت داخلی است و همینطور سیاست خارجی، گرهی که نتونستن حل بکنن، عدم شفافیت، فساد، کنار گذاشتن مدیران توانمند، همه اینها جای خود، ولی مسئله سیاست خارجی ایران هم گره کوری که هست رو کورتر کرده و تا یه راه حلی برای اون پیدا نشه بعیده که اقتصاد ایران برای دراز مدت روز خوشی رو ببینه.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باور جدی هستند که جمهوری اسلامی چشم انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. انتخاباتی که 2 هفته دیگر برگزار می شود و جمهوری اسلامی امیدوار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که بر ایران سخت گرفته است، در مقام خود ابقا نشود.
گزارشی بود از الهه روانشاد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
یکی نیست به این آقای خامنه‌ای بگه شما که مدام داری وضع مملکت رو با صدر اسلام مقایسه میکنی و میگی ما در شیعه به ابی طالبیم، آخه پدر جان شیعه به ابی طالب فقط 3 سال طول کشید، نکه 40 سال. بعدم فقط پیامبر و یه تعداد معدودی از یارانش بودن که همه هم موافق بودن، نه یه ملت 80 میلیونی که اکثرا مخالفن با این موضوع.
جمهوری اسلامی تو این 40 سال در کدوم کاراش موفق بوده که بخواد در این کار کرونا میخواد موفق بشه؟ امکان نداره. ایشون غیر از اینکه این بیماری رو بیشتر رواج میده تو مردم، تا حالا هیچ کاری نکرده این کارهای قبلیشون. اگر کار مثبتی کردن تا حالا، اینم یکی از کاراشونه. غیر از کار منفی، ضرر به مردم زدن، مردمو به این روز نشوندن، مردمو به این عذابی که الان دارن میکشن کشوندن، آیا کاری دیگه کرده؟
من فکر میکنم همه عوامل داخلی و خارجی، اقتصادی، سیاسی، هر جوری که شما فکرشو بکنین، دست به دست هم دارن که این رژیم رو هر چه شکننده تر بکنن. من نمیدونم دیگه اینا با چی سرپان. کرونا فقط اینا رو نگه داشته، وگرنه هر جوری شما فکرشو بکنین اینا رفتنی، یعنی باید برن. این حرفی هم توش نیست. حالا ممکنه به زور اسلحه خودشون رو بتونن نگه دارن، ولی منطق تاریخ میگه باید برن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.